گران کننده‌ای که نه نرازیت اسفناکی داره. بفرمایید اقداماتی که در ابتدا و شروع دولت 13 انجام شد ما رو امیدوار کرد به اینکه بتونیم به احیای دریاچه فکر کنیم. الان رسیدیم به اینجا. یعنی شاید بگیم که این میخوایم از شما بپرسیم که چرا اقدامات به جواب نرسید، چرا منتج به جواب نشد؟
خدمت شما هست شود که اونطور مشخص هست ما وارد یک شرایط خاصی شدیم از جهت دخالت بشر در زیستبوم اطراف خودش، اثرات موضعی، اثرات منطقی و ملی و فراملی و همه این تغییرات به دنبال داشته و این تغییرات رو طی سالهای متمادی ما رقم زدیم. متاسفانه برای برگشت به نقطه تعادل، نقطه مناسب و تعادل اکولوژیک باید سالهای زیادی رو طی بکنیم تا دوباره شرایط طبیعی رو داشته باشیم. لذا ما اصلا نبایستی انتظار این داشته باشیم با یک و یا دو حرکت برسیم به نقطه تعادل اولیه. دریاچه ارومیه و شرایطی که برای دریاچه اتفاق افتاده دقیقا متأثر همین مسئله هست. ما تغییرات اقلیمی داشتیم، مباحث مربوط به برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیر سطحی اطراف دریاچه رو داشتیم در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و کردستان و با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده قطعا راهکارهای متعددی، 27 راهکار در ستاد احیا مطرح شده، یکی یا دو تاش اجرایی شده جناب هاشمی عزیزان شنونده. ما حالا راههای زیادی داریم ولی همه رو نبایستی فکر بکنیم که خیلی به زمان بسپریم، چرا که زمان هر چقدر از ما وقت بگیره قطعا با اون نتایج نخواهیم رسید. یکی از مهمترین دلایل این که ما عقب افتادیم مثلا سال 92 حجم آب دریاچه که تحویل ستاد احیا شد 1.5 تا 1.6 میلیارد متر مکعب بود، قرار بود 10 سال بعد یعنی 1402 این به 10 برابر یعنی 15 میلیارد متر مکعب برسه. امسال برادران اشاره کردن حدوداً 1.2 میلیارد. پس معلوم این 10 سال خیلی کار جدی و عملی صورت نگرفته.
کاری انجام شده منجر به نتیجه نشده.
کاری که از بحث انتقال آب از کانال و تونل سد کانیسی به انجام شد کار بسیار بزرگ و ارزشمندی بود که حدوداً 10 سالی طول کشیده بود که این کار انجام بشه و به همدلله دولت سیزدهم این کار بزرگ انجام داد. سایر اقداماتی که به ویژه برمیگرده به اقداماتی که با مشارکت مردم به هر صورت چه بخوایم چه نخوایم کشور از اونجا شکل گرفته، درست یا نادرست، چه بخوایم چه نخوایم 120 هزار حدوداً حلقه چاه غیر مجاز اطراف دریاچه حرف شده، غیر از برداشت‌های غیر مجاز از چاه‌های مجاز، یعنی بیش از ظرفیت داره برداشت میشه. شرایط زیست بوم کشاورزی اونجا به محصولات آببر متأسفانه وصل شده. طرح‌های موفقی ما در زمینه توسعه آبیاری تحت فشار اونجا اجرا نکردیم. همه اینها جزء پارامترهای 27 گانه یا بیشتر یا کمتری است که ضرورت داره سریعتر اینا اجرا بکنیم و بر اساس کارکردهایی که خواهیم داشت مطمئنا این دریاچه احیا خواهد شد، اصلا شکی نیست. ما اگر بتوانیم پارامترهای مانع احیا برداریم احیا خواهد شد، ولی و با تأکید عرض میکنم با مشارکت مردم. وقتی ما میگیم طرح بهکاشت، وقتی میگیم طرح نکاشت، وقتی که مباحث عدم کشت محصولات آببر رو مطرح میکنیم بایستی تعیین تکلیف کنیم کشاورزانی که اونجا هستن، بایستی معیشتشون رو تعمیر کنیم. مطمئنن کشاورزان عزیز، سخت کوش و بسیار ارزشمند و فنی ما در اطراف دریاچه ارومیه با ما همراهی خواهند کرد، با مسئولین همراهی خواهند کرد، چون که ریسمومشون هست، در حقیقت اون محیط زندگیشون داره رواج و توسعه پیدا میکنه. تأکید من بر آسیب شناسی اقدامات گذشته و عدم کارهای این مسائل برمیگرده که ما در محیط های اداری تصمیم گیری کردیم و اگر بخوایم موفق باشیم حتما و حتما بایستی با مشارکت مردم به ویژه عزیزان کشاورز
این اگر اونجا مردم رو میتونم بپرسم یعنی چه جوری الان من وضعیتی با شما در میون بگذارم، وضعیت من شنونده غیر متخصص دارم میشنوم، حضرت عالی متخصص هستن، آقای دکتر سید جعفری همینطور. سوال من اینجاست، الان ما اومدیم زائقه سازی کردیم، فرمودید به درست یا غلط آنجا کشاورزی ایجاد شده،
بله
به درست یا غلط معیشت عده‌ای رو گره زدیم، یعنی از جای ما نتونستیم معیشتش رو تامین کنیم، این نگاه اینجوریه دیگه، معیشتش رو نتونستیم تامین کنیم، سپردیم به خودش. وقتی سپردیم به خودش، خب حفر چاه هستش برای که کشاورزی انجام بده، خیلی کارهای دیگه که آسیب زننده به محیط زیست پایدارمون بوده. الان این چجوری میتونیم این رو جمعش کنیم؟ میگیم از مردم کمک میخوایم، از کشاورز کمک میخوایم، الان معیشتش گره خورده به این موضوع.
آقای هاشمی، دوستان عزیز، توجه بفرمایید، ما الان میتوانیم به راحتی محصولاتی کم آب برو جایگزین محصولات فعلی بکنیم. پس برمیگرده به
یعنی کشاورزی اونجا قطع نشود، باشد و کم آببر. خب این کم آببر براش اون وقت مشتری هم هست،
حتماً هست جدا.
آقای دکتر اجازه بفرمایید، آقای دکتر سید جعفری همراه ما باشه. آقای دکتر سید جعفری اعلام نظر بفرمایید آنچه که مطرح شد.
بله، تشکر میکنم از فرمایشات جناب دکتر ابراهیمی. خب نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودن. من اجازه میخوام اگه شنوندگان عزیز رو در جریان بحثی که سن دلایل عمده کاهش آب دریاچه رومی رو ما مطرح کنیم.
بله.
عزیزان در حقیقت صاحب نظران مختلفی میان مسائل مختلفی رو مطرح میکنن. ما عمده بحثمون در کاهش آب تغییر اقلیمه. خب مستطر است این که این همه بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن زمین مطرح هستش و تو حوضه دریاچه رومی ما 2 درجه افزایش دما داریم. از طرفی الگوهای بارش ما تغییر پیدا کرده، نه ما ورطهای قدیم رو داریم، نه ما بارشهای منظم قبلی و سیستماتیک رو داریم، بارش هامون الگوش عوض شده، دماهای حدیمون بالا رفته. خب این تأثیر میذاره در بحث ورودی آب به دریاچه ارومیه. دلیل دیگه هم که بحث توسعه ها هستش که آی دکتر اشاره فرمودن، ما یه توسعه های نامتعارف داشتیم، افزایش سطح زیر کشت داریم حدود 3 برابره در حقیقت مقادیر اولیه، ما سطح زیر کشت نفتاج پیدا کرده تو حوضه دریاچه ارومیه. بحث افزایش جمعیت رو داریم، یعنی تو یه دوره آماری سال 1375 تا 95 ما اگه در نظر بگیریم، سرشماری نفوس در نظر بگیریم، حدود 50% جمعیت شهرنشین حوضه دریاچه ارومیه افزایش پیدا کرده. و خب اینا همشون به نحوی متأثر و اگر نیازمند آب هستن که الگوی مصرف شهرنشینی فرق میکنه با الگوی مصرفی که تو روستا ساکنه. به هر ترتیب یکی هم بحث سون مدیت هستش، البته سون مدیت از این نگاه نه اینکه خدا نکرده مسئولی گست داشته که دریاچه ارومیه خوش بشه، نه، تصمیمات اقتضایی از اول به گل انقلاب تا این ور به خاطر بحثایی که ما داشتیم، بحث خودکفایی داشتیم، طرح محور گندم مطرح شد، بحثای دیگه از درآمد یک روز نفت چاهدیم در اختیار کشاورز قرار دادیم و سایر مواردی که فکر کنم چنین میشه گفتش که یه دورنمایی نداشتیم از وضعیت محیط زیست ما، فقط مقطعی بحران هامون رو حل کردیم که متاسفانه منجر شد به این که دریاچه ارومیه با کاهش شدید آب مواجه بشه. من در خصوص بحث های دکتر که فرمودن، به بحث کانیسی به اشاره فرمودن، یکی از طرح‌های موفقی که در حرکت میشه گفتش که در کنار 26 راهکاری که اندیشمندانمون مستقر هستیم که ما سال 92 500 نفر از اندیشمندان پژوهشگران و اساتید داخلی و 50 نفر از اساتید خارجی در دانشگاه شریف جلسه گذاشتم و به 26 راهکار برای احیای دریاچه ارومیه رسیدن که از 4مین راهکار انتقال آب از کانیسی به دریاچه ارومیه بود که این طرح در حقیقت پارسال در دولت 13 بهره برداری رسید. ظرفیت انتقال این تر 600 میلیون متر مکعب در سال هستش که فعلا 300 میلیون متر مکعب در دست بهره برداری هستش. من قبلا اشاره کردم این تر در کنار سایر ترها مفید فایده خواهد بود. مستند است این که 1800 میلیون متر مکعب ما در حقیقت تبخیر داریم، این طرح فعلا 300 تا انتقال پیدا میکنه. پس در حقیقت باید طرحهای دیگه‌مون هم اجرایی بشه که تا بتونیم این طرحی هم که در حقیقت بهره برداری چیده مصمم ثمر واقع بشه.
انشاءالله. آقای دکتر ابراهیمی اگر بنا باشه که راجب این طرح یک پیش قضاوت کنیم بر اساس چون راجب موضوع علمی صحبت میکنیم درش اطلاعاتی هست، درش اعداد ارقامی هست که میتونه ما رو به پیشبینی راهنمایی کنه، بفرمایید که آنچه که به عنوان پیشنهاد مطرح کردید قرار هست در چه بازه زمانی ما رو به سرانجام برسونه؟
اینو که باید عزیزان مسئول آقای استاندار که الان مجری اصلی طرح دریاچه هستن و سایر عزیزان پاسخگو باشن، ولی اون چیزی که من اطلاع دارم و در جریان هستم بعضن در بعضی از موارد حالا حداقل اطلاعاتی و یا مشورتایی هم خدمت عزیزان داشتیم برمیگرده به این که یک برنامه راهبردی بایستی تصویب میشد که ظاهرا تصویب شده 27 تا پروژه یا 27 تا برنامه داریم، بعد از اون بایستی اجرایی میشد همزمان و به موازات پروژه ها به اجرا در می آمد که یکی از مهمترین پروژه هم تو که جناب سید جعفری عزیز اشاره فرمودن به اجرا در آمده، کار خوب و بزرگی انجام شده، شروع خوبی هست ولی کفایت نمی کنه. همونطور که اشاره شد این در شرایط فعلی 300 میلیون و یا در شرایط مکزیموم 600 میلیون متر مکعب آب در وارد دریاچه میکنه که الان با توجه به شروع فصل کشت عزیزان کشاورز این آب هم دیگه نمیاد وارد دریاچه نمیشه. ما الزام به اجرای برنامه راهبردی با همراهی مردم و من تاکید دارم که این مشکل رو بتونه حل بکنه. چرا؟ ما حتما اونجا الگوی کشتمون بایستی بهینه بشه باز با هماهنگی مردم، حتما کشت های آببرمون بایستی جایگزین بشه با کشت های کم آببر، حتما بایستی مشاغل جایگزین برای عزیزانی که اونجا متأثر خواهند شد از عدم توسعه کشت و یا تغییر کشت پیشبینی بشه. ما همونطور که اشاره باز فرمودن جناب سید جعفری یک قسمت اعظمی از جمعیت کشاورز روستایی ما وارد شهرها شدن، الگوی مصرف خانواده شهری ما در آذربایجان غربی و شرقی بیش از بعضی از استانهای مشابه هست، یعنی ما فاضلاب شهری بیشتری داریم تولید میکنیم اونجا، یعنی مصرف آب بیشتری خواهیم داشت. تعیین تکلیف و تغییر مصرف الگوی آب شهری ما، خانواده شهری ما بایستی اتفاق بیفته و در یک کلام ما برنامه جامع مدیریت آب حوزه آبخیز سه تا استان که وارد دریاچه ارومیه میشن بایستی راهبردی اجرایی و لازم الاجرا باشه. اگر این اتفاق بیفته و انشالله همت دولت 13 جناب رئیسی هم همین هست، ما موفق خواهیم شد. اون اشاره‌ای که کردن برادرمون جناب سید جعفری، بله یکی از مهمترین مسائل و چالش‌های ما مباحث تغییر اقلیم هست، ولی ما به عنوان کارشناس، ما به عنوان مدیر، ما به عنوان افرادی که بایستی تعیین تکلیف کنیم روش سازگاری با تغییرات اقلیمی ها الان بایستی هنر و توانمندی خودمون رو نشون بدیم و اگه نه اگه بخوایم مفعول شرایط تغییرات اقلیمی باشیم خب هیچ دیگه همه چیز ما از دست خواهد رفت. ما حتما سازگاری با شرایط تغییرات اقلیمی برای پایداری زیست بومی که در همه مناطق از جمله نگین بسیار ارزشمند دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور رو بتوانیم مدیریت بکنیم به نتیجه خواهیم رسید. من تأکیدم بر سازگاری با تغییرات اقلیمی و اجرای برنامه‌های راهبردی، الزام به اجرای برنامه‌های راهبردی در قالب برنامه جامع مدیریت منابع آب حوزه آبخیز دریاچه ارومیه.
سپاسگزارم آقای دکتر ابراهیمی. متشکرم. صبح بخیر میگیم. با شما خداحافظی.
متشکرم. خداحافظ.
آقای دکتر سید جعفری سپاسگزارم از توضیحاتتون. ممنونم از حضورتون و با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنم.
ممنون. تشکر می‌کنم از دوست شما. خداحافظ.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای تنها، سخنگوی صنعت تایرسازان کشور حاضر هستن. آقای تنها سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. صبح همگی بخیر.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. بفرمایید درباره ثبت نام لاستیک دولتی که چه تایرهایی رو شامل میشه، کدوم شرکت ها رو شامل میشه و چطور میشه این کار رو انجام داد؟
ببینید، دو شرکت تایرسازی کبیر تایر و بارز به صورت آنلاین مستقیم تایر می فروشند. شرکت ایران تایر دم در کارخونش بهت مراجعه کرد و همونجا تایر در واقع هم ثبت نام کرد، هم تایر رو تحویل گرفت. تایرسازی بارز معمولا به صورت دوره‌ای ثبت نام میکنه، بعد اول تعهداتشو انجام میده، دوباره باز فروش انجام میده. مثلا 100,000 حلقه تایر فرض کنین مردم تو یه مدتی میخرن، بعد اینو متوقف میکنن تا 100,000 تا یواش یواش تحویل بدن تموم شه، دوباره باز کرکره در واقع سایتشونو میکشن بالا. این روش که انجام میدن. تایرهایی هم که به این ترتیب فروخته میشه تایرهای سواری رادیال هست که بیشتر مورد نیاز مردم تو فصل تابستون هست. بعد نمایندگی‌های فروش تایر سازان هم الان اگر مثلا دوستان تشریف ببرن در چراغ برق امیرکبیر، اونجا که مرکز فروش بازار اصلی فروش تایر هست، سرچشمه، اونجا تایر فروش ها نمایندگی ها تابلو زدن و با گرفتن مدارک و دیدن مدارک تایر رو به مصرف کنندگان محترم تحویل میدم.
تا کی این موضوع ادامه داره؟
برای همیشه، همینجوریه.
یعنی این که با مدارکی که میدن، یعنی پس قاعدتا من با کارت ملیم، با شماره ملیم، شماره بله. یکتای ملیم میتونم ثبت نام انجام بدم و به قیمت دولتی هم.
بله، کارت و اسناد مالکیت خود رو.
خب بعد یکی این که اگر خودروی کسی خودرویی داشت که سایزش شمارش نخورد به آنچه که موجوده، باید چه کار کنه؟
ببینید، به صورت معمول تمام سایزهایی که در خودروهایی که در داخل کشور تولید میشن، پژو، پراید مثلا فرض بفرمایید که سمند، اینا معمولا همیشه موجود هست. خب اگر موجود نباشه بایستی صبر بکنن تا مثلا دوره بعدی بیاد بیرون.
این از این جهت پرسیدم، فرض کنید الان من مثلا یک خودرو، حالا مهم نیست، یک خودرویی دارم که الان سایزش موجود نیست، آیا میتونم همون با مدارک خودم همون پژو و اینا رو بخرم یا اینکه نه؟
من نخیر نمیشه،
من باید خودروام بخوره اون سایزی که وجود داره.
نخیر، بله بله. یعنی ما اون در واقع تلقیمون این هست که اون فرد تایر رو میگیره ببره بفروشه، تایر مورد نظر خودشو بگیره.
همین رو میخواستم
این کار این کار مجاز نیست.
این همین رو میخواستم، اینم منجر به دلال بازی خواهد شد یا نه؟ این نکته بعدی این هستش که فرمودید که بعضی شرکت ها الان هستن، بعضی شرکت ها بعدن میان، بعضی شرکت ها بعدتر میان. یعنی این که من باید بازار رو رصد کنم ببینم کدوم شرکت الان اون چیزی که من میخوام داره یا نداره. فرض کنید من میخوام از فلان کارخانه بخرم، نمیخوام از بهمان کارخانه بخرم، آیا باید صبر کنم یا باید ببینم کی موعد فروش اون کارخانه خواهد بود؟
ببینید موعدی نیست، تایر رو هر حال یک برنامه تولیدی هست، یک امکانات تولیدی هست. همه سایز ها در یک زمان قابل تولید نیست.
حتما.
یعنی یک کارخونه خط تولیدی داره، تهش مثلا فرض کنین فلان مقدار پرس داره، فلان مقدار مثلا قالب میبنده بهش، با اینا تولید میکنه، کار دیگه هم نمیتونه بکنه. همه جای دنیا هم همینجوریه.
بله.
چیز خاصی نیست.
نه، عرض من اینه که الان فرض کنید من ذائقه سازی شده دیگه، فلان نشان تجاری، فلان کارخونه الان من نمیخوام ازش بخرم، اونم الان فروش نداره. فرمودید کارخونه ایکس وقتی تعهداتش تموم بشه دوباره فروشش رو باز میکنه. الان من میخوام از اون بخرم، باید صبر کنم طبیعتا دیگه، چون مغازه ها فروشنده ها که ندارن.
بله، چون تعهدات یعنی این به خاطر اینکه اون کارخونه علاقمنده که اگه به مردم تاری میفروشه تعهدش انجام بده، یعنی هی بی خودی تعهد ایجاد نکنه بیش از امکانات تولیدش که مردم زیاد معطل بمونن، یعنی صداشون در بیاد که مثلا فرض کن سه ما معطل موندن، خب اون مطلوب نیست، به اون برند صدمه میزنه. به اعتبار
الان همین کارخونه که شما اسم بردید و الان هم ما داریم چک میکنیم روی سیستم، سامانه فروشش بسته است، فعلا فروش برای عرضه نداره. خب من باید صبر کنم تا بیاد، اما همین کارخونه محصولش در بازار موجوده، اون وقت اون به نرخ آزاد هست، درسته؟
والا اگر در نمایندگی فروش باشه حق فروش آزاد ندارن، ولی به هر حال این نیستش که به بازار آزاد به صلاح نشت نمیکنه، میکنه. ولی الان من تا جایی که من میدونم نهادهای نظارتی همین الان مشغول این کار هستن، هر هفته یکی از کارخونجات رو به اتفاق مدیر فروشش میرن به نمایندگیاش در اقصا نقاط شهر، به خصوص در مراکز اصلی مثل سرچشمه و امیرکبیر، میرن اونجا به صورت تصادفی یک نمایندگی رو میرن تو، اسنادش رو میگن بیاره، بعد به چند نفر باز به صورت تصادفی از پرونده انتخاب میکنن، زنگ میزنن، چک میکنن مشخصات ماشینش رو، اینکه چند تا خریده، کی خریده، با اسنادی که فروشنده ارائه بده مطابقت میدن که مطمئن باشن که کار درست انجام میگیره. یعنی الان نهادهای نظارتی این کار به صورت مستمر الان یه مدتی دارن انجام میدن که بتونن در واقع جلوی لفت و لیس‌ها رو توی بازار بگیرن.
الان ما دو تا شرکت که داریم نگاه میکنیم، یکی از شرکت‌ها همونجور که شما فرمودید به خاطر تعهداتش فروش نداره، منتها شرکت بعدی رو که اومدیم این هم الان فروش اینترنتی نداره. من الان مثال میزنم، الان نمیخوام اسم ببریم، الان شرکت هاشمی تولید عرضه نداره، در سایتش هم بسته است، عرضه نمیکنه، ولی من میبینم هاشمی در بازار موجود هست لاستیکش.
بله.
این چه جوریه؟
من نمیدونم چه جوریه، ولی به هر حال نشتی وجود داره. من عرض کردم خدمتتون که نشتی وجود داره، ولی همین الان به صدا نهادهای نظارتی مشغول پیگیری مثلا هستن که بتونن پیداش بکنن.
من محدودیت خرید آیا دارم یا ندارم؟ یعنی من با کارت ملی میام یک لاستیک پژوی میخرم، 206 میخرم، پرایدی میخرم، فرق نمیکنه، میام میخرم، سالی یک بار هست یا اینکه نه آزاد هست؟ چجوریه؟
نخیر سالی یک بار هست.
سالی یک بار
شما؟ بله سالی یک بار میتونید برین برای خودتون تایه بگیرین.
سپاسگزارم آقای تنها، متشکرم از توضیحاتتون، از وقتی که گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم، خدا نگهدار. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، همراه صبح گفتگوی امروز، و موضوعات مختلفی رو به اتفاق بررسی کردیم. 30,035 فراموش نفرمایید، حتما تماس بگیرید، حتما با ما در ارتباط باشید، و میخواییم به اتفاق همه همکارانم، فرهادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیرمون، زکار خانم معیدی و همینطور زکار خانم گودرزی، روز خوبی براتون آرزو کنیم. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح خیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. تشکر میکنیم از یکایک شما برای همراهی صمیمانه‌تون با این شبکه رادیویی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فقط 7 روز فرصت دارید. با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th 2 مرحله است: مرحله پیش ثبت نام و مرحله ثبت نام نهایی. مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402 پایان میرسه. به هر حال متقاضیان میباید از ساعت 8 روایت 18 عصر به مدت 7 روز در حقیقت به پنجره وارد وزارت کشور با آدرس kishvar.moi.ir مراجعه کنن، لینک ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی رو وارد بشن و تکمیل اطلاعات و بعضن بارگذاری مدارک رو داشته باشن، تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر، تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی. و برای اون دسته از افرادی که مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هستن، گواهی قبول استعفا و پذیرش استعفا حتما نیاز هست، به جهت اینکه قانون اشاره میکنه که به مدت 7 روز، لذا محدودیت به هر حال ورود اطلاعات و سامانه از ساعت 8 الی 18 عصر بوده و به صورت شبانه روزی نیست. در مورد متقاضیان در خارج از کشور هم هماهنگی لازم با وزارت خارجه صورت گرفته و اون دسته از عزیزان باید به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه کنند، ثبت اطلاعات و بارگذاری مدرک داشته باشند. به هر حال بعد از طی شدن این فرایند برای بررسی مدارک، ما اقدام لازم رو برای ارسال اطلاعات به سازمان‌های چون ثبت احوال، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت خارجه، دانشگاه آزاد، مرکز مدیریت حوزه علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی و دادستانی کل کشور و فراجا خواهیم داشت و اونها بررسی و اظهار نظر میکنن، به گواهی مربوط صادر میشه. حتما دقت داشته باشن متقاضیان داوطلبی که چنانچه این مرحله پیش ثبت نام رو انجام ندن در طی 7 روزی که اشاره کردم، دیگه امکان ثبت نام برای مرحله بعد رو از دست خواهند داد. ثبت نام نهایی یا ثبت نام به تعبیری مرحله دوم 27 مهر ماه خواهد بود، لقایت 3 آبان ماه 1402.
به یاد داشته باشید عدم ثبت نام داوطلبین در سامانه پیش ثبت نام به منظره از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود و این مهلت 7 روزه تمدید نخواهد شد. 16th to 22nd مرداد ساعت 8 صبح تا 18، ستاد انتخابات کشور. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح یک شنبه بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز از صمیم دل آرزو می‌کنیم و امیدواریم که تمامی لحظه های امروز و هر روزتون پر از امید و موفقیت و تلاش و پشتکار و سلامتی و سرافرازی باشه. در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و خدمتون عرض کنم که اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید، از سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید استفاده بکنید و یا اینکه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید و نظر خودتون رو بیان کنید. با افتخار میشنویم صحبت های شما رو و انشالله استفاده میکنیم در برنامه های مختلفی که تقدیم حضورتون میشه. اما در